بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در کتاب الخمس به این مسئله رسید که اگر شخصی تو مسئله 52، یکی از فروعات این مسئله است، مسئله 52 عرده، اگر کسی خمس مالش رو نداده باشه تکلیف چیه در خرید و فروش هاش؟ خمس چی میشه وقتی خرید و فروش کردیم یه چیزی از کسی خریدیم اون شخص هم خمس مالش رو نداده؟ 5 تا نظریه گفتیم. نظر اول این بود که کلن منتقل به ذمه می شود، به ذمه شخص فروشنده و به یک صحیحه. نظر دوم که ما گفتیم این درسته از آقای خویی هم بود، این بود که وقتی که این فروشنده فروخت اگر بدل داشته باشه منتقل به بدل، اگه بدل نداشته باشه منتقل به ذمه فروشنده میشه. نظر سوم نظر صاحب عرضه بود که فهمیدن به یک فضولی نیاز به امضا داره. نظر چهارم نظره مثل مرحوم استاب الحسن اصفهانی بود که ایشون اومدن فرمودن که بی صحیح، جنس بهش خمس گرفته بود، الان پیش مشتری، اون مشتری باید خمسشو بده، بعد بره سراغ بایی ازش پس بگیره. نظر پنجم هم نظر شیخ انصاری بود که تفصیل داشتن، میگفتن اگه از اول اون بایی قصد دادن این خمسو داشته باشه، نیتشو کرده باشه، بی صحیحه، اما اگر نکرده باشه بی فضولی میشه. این 5 نظریه رو گفتیم، الان تو تطبیقشیم. حالا این چیزی که این رفته باهاش خرید و فروش داره میکنه مسئله حجشه، خمس مالو نداده رفته باهاش حج، تکلیف چیه؟ مسئله که ما مطرح کردیم گفتیم چند تا چیز خیلی مورد ابتلاعه. یک، لباس طوافش که به تبعش بحث دوم میشه لباس نماز طواف. ما در هر دو جا گفتیم احتیاطاً این شخص اگه با عین پول خمس نداده، با عین پول این لباس طواف خرید رفته، عین این پول داده لباس طواف گرفته، به ثمنش کلی نبوده باشه. اگر اینجوری باشه احتیاطاً طواف باطل، صلات طواف هم باطل، ادله رو بررسی کردیم. اما اگر به نحو کلی بوده ثمن که اصلا هیچ غصبی نیست، یعنی اگر وقتی می‌خواست خرید کنه گفته آقا چقدر می‌خری و می‌فروشی، عین پول اصلا نه دستش بوده نه نشون داده، خرید و کرده بعد گفته حالا پولشو میام میدم مثلا فرض کن، یا بعد اومده پولشو ادا کرد، خرید و فروش تمام شد بعد پول ادا کرد، اینجا اشکالی نداره، خود خرید و فروش صحیحه، این جنس هم ملک او میشه. خمس چی میشه؟ خمس منتقل به این جنس نخواهد شد. اینو ما اومدیم گفتیم مفصل نسبت به لباس طواف و لباس صلات طواف. نسبت به هدیه هم بحثشو کردیم، قربانی گفتیم اگر با پولی که خمس نداده با عین پول بخره اون موقع قربانیش میشه باطل. روز عید قربان قبل از اینکه تقصیر بکنه باید قربانی رو زب بکنه، بعد چی میشه؟ بعد زب این میتونه تقصیر انجام بده، حلق و تقصیر انجام بده، از احرام خارج بشه، بعدش بعد بره طواف انجام بده. اگر با پول خمس نداده است 1/5 مال خودش نیست، لذا زبی که انجام داد درست نیست، چون 1/5 ملک خودش نبوده، بعدش هم چیه؟ تقصیرش هم غلط، حلق و تقصیرش هم غلط، از اون ور طواف هم دوباره بعد از این که قربانی انجام داد و ذبح انجام داد دوباره بعد چیکار کنه؟ بره دوباره طواف رو انجام بده. پس بنابراین اگه طواف انجام نداده باشه حجش باطل. اینجا دیگه ظاهرا تو مسئله حد اگه با عین پول خمس نداده بوده باشه طواف باطل. اما اگر به نحو کلی باشه که اکثرا معاملاتی که انجام میدن الان خرید و فروشا که انجام میدن ثمن به نحو کلیه، به خصوص این پول نمیخره، اشکال نداره. در مقام اداء ثمن معامله است که مشکل پیدا شده، پول خمس داده رو رفته داده به اون شخص، ضامنه باید این مسئله رو بره حل کنه. 1/5 پولی که داده به فروشنده مال خودش نبوده. بریم سراغ 2 مورد دیگه. صاحب عرضه 5 مورد رو گفت، ما این 3 مورد و یه موردش رو فتوا گفتیم، هست 2 موردش احتیاط. صاحب عرضه در لباس احرام هم این حرف رو زد صاحب اوربه گفتش اگر لباس احرامش هم با پول خمس نداده بوده باشه، با عین پول خمس نداده خریده باشه، احرام باطل، حجم باطل. بعدش هم توی لباسی که باهاش سعی انجام میدم همینو گفت، گفت سعی داری انجام میدی حرکت میکنی، اینجا با لباسی داری حرکت میکنی که یه پنجمش مال تو نیست، غصبه، حرکتت غصبیه، نهی بهش خورده. پس بنابراین این سعی شما به عنوان سعی واجب از شما پذیرفته نیست، حرکت غصبی داری انجام میدی. اما صوب احرامش، این حرفو تو این دو مورد ما قبول نداریم، تو سه تا مورد قبول میکردیم، تو دو مورد احتیاط، تو حد وجوب و فتوا، اما درباره صوب احرام قبول نداریم. چرا؟ میگن اگر لباس احرام حروم هم بوده باشه، غصبی هم بوده باشه، ضرر به صحت الحج نمیزنه. چرا؟ چون پوشیدن لباس احرام واجب مستقله، واجب مستقل، ضرر به حج نمیزنه. لذا یادتون باشه دیروز مسئله شو عرض کردم خدمتون، مسئله خیلی خیلی مبتلا بهی هم هست، یه عده حجاج همین این سال هم خیلی مورد ابتلا بود، یه عده مجبور میشن با لباس مخیط بیان احرام ببندن. لباس مخیط برای حاجی پوشیدن چیه؟ حرومه، جز محرمات احرامه، با لباس مخیط احرام میبندن، چون مثلا سعودیا اجازه نمیدن کسی با لباس احرام بیاد الا اینکه اجازه داشته باشه، ترخیص داشته باشه به قول خودشون، یعنی ترخیص نداره اجازه نداری، میگیرن بازداشتشون میکنن، اگر از اون یکی مباقی میان خیلی از اونجا غیر قانونی میان، اینا رو بازداشت میکنن. اینا مجبور میشن برای اینکه گیر نیفتن از میقات که میخوان رد بشن، با اینکه محرمن لباس مخیط بپوشن، حرومه با لباس مخیط بپوشی، کفاره داره، اما میگن مجبوری، طوری نیست، جواب میدن. خیلی از آقایون میگن اشکال نداره لباس مخیط بپوشید، اشکال نداره، چون تو این مشکل گیر کردید، اما باید کفاره رو بدید، مستر شدید لباس اگر در حالت استرار کسی لباس مخیط بپوشه اشکال نداره. ببینید در صحت احرام لباس احرام اصلا شرط نیست، حرومه پوشیدین لباس مخیطو، بالا حرومه، مجبور شدم مستر شدم پوشیدم، حرومم هست، حالا احرامم غلطه، میگن نه احرامت غلط نیست. حالا به همین دلیل لباس احرام واجب مستقله، غصبیه، شما غصبی پوشیدی احرام باطله. دلیل بلکه احرام باطله چیه؟ لبیک اللهم لبیک، چرا باطل بشه؟ یه لبیک اللهم لبیک توی لباس گفتی، حالا میخواد مخیط بوده باشه و حروم بوده باشه پوشیدی، یا غصبی هم بوده، احرام شما باطل نمیشه، گناه دیگه ای انجام. ببینید ما فرق است بین اینکه خود این عمل باطل میشه یا مقارنه با حرام بوده باشه، این مقارنه با حرام بوده، خودش باطل نمیشه. پس مسئله مهم اینه که پوشیدن لباس احرام واجب مستقله. لذا اصلا اگر یک کسی لباس هم نپوشه، مثل اون زمانهای قدیم که خیلی بعضی مبتلا بودن، آری باشه بدون لباس احرام، فقط سطر عورت هم حالا کرده یا اصلا نکرده، لبیک اللهم لبیک گفت، محرم میشه یا نه؟ آقایی میگن میشه. بعد توی محرم شدن لباس احرام شرط نیست، حتی سطر عورت هم شرط نیست. ببینید بحث از تو طواف هم آیا شرط هست یا نیست، تو طواف شرط. مثلا فرض کن حالا چه مرد چه زن، تو زن هم گاهی وقتا یه دفعه زن داره طواف انجام میده، موش یه ذره میاد بیرون، تو نماز بعضی میگن آقا شرط نمازت باطل، از اول بخون، یه حواسم نبود، یه حالا حواست نبود، باید از اول از اول بخونی. اما تو طواف بدن مرد زن موش عورته، درسته نه؟ وسط طواف موش اومده بیرون، حتی عمدی بیرون گذاشته، طواف باطله؟ میگن نه، طواف که باطل نیست، شرط صحتش نیست. ببینید در صحت احرام هیچ لباس احرام شرط نیست، اباحش که هیچی، آریان هم اگر احرام ببنده درسته، چه سطح عورت کرده باشه چه نکرده باشه، در خود احرام اینجوری، محرم خواهد شد. پس بنابراین شما بیاید حالا بگید چون لباس احرامت غصبی بود احرامت باطل، آقای صاحب عروه برای چی این فتوا رو میدین؟ شرط نیست تو احرام، شرط نکرده جایی، نه روایتی داریم نه دلیلی داریم، اگرم شبهه‌ای داریم براحت جاری کنیم تو شرطش، هیچ دلیلی برای این که شرط شده باشه نداریم. اصلا لباس شرط نشده که شما بخواید غصبیت و اباحه‌اش رو شرط بکنید، لباس شرط نشده که بخواید این حرف آقای خویی ایراد والدی هم هست. ان ثوب الاحرام اذا كان من الحرام لا يضر بصحه الحج لان لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر و يتحقق الاحرام ولو كان الثوب مغصوبا. این واجب مستقل احرام محقق میشه ولو لباس مغصوب باشه، حتی اگر احرم آریان صحه، حتی اگر کسی آریان بیاد، صفحه 401، اگر احرام بند آریان صحیحه، احرامش فا احرامه بالمغصوب کل احرام آریه، فوقش مثل اینه که آریه، وقتی لباس شرط نیست اباحه‌اش هم دیگه شرط نخواهد بود. و خود مصنف یعنی صاحب العروه در مسئله 25 از کیفیت احرام گفته که پوشیدن ثوبن شرط در تحقق احرام نیست بلکه واجب تعبدیه. رو مبنای خود صاحب العروه داریم میگیم که آقا لازم نیست، خود پوشیدن لباس احرام در احرام شرط نیست، پس چطور اباحه‌اش رو شرط میکنی؟ خودش لازم نیست. البته صاحب العروه جهت داره، صاحب العروه میتونه جواب بده اینجا. حالا من اینو دیگه بحثش ننیستم چون تو ذهنتون باشه، بگه من شرط نکردم پوشیدن لباس احرام رو، یه کسی لباس احرام نپوشیده عاریه، شرط هم نیست، اگه ستر عورت کرده باشه گناهی هم مرتکب نشده، درسته؟ لباس احرام هم نپوشیده گفته لبیک اللهم لبیک، احرامش هم منعقد میشه، اما فعل حرومی انجام نداده، حرکاتی چیزی، الان که شما داری میگی لباس پوشیده، لباس غصبیه، داره فعل حرام انجام میده، فعلش فعل حرامه. اینو میشه اینجور جواب داد، حالا فعل حرامی که انجام داده چه ربطی داره به لبیک؟ حرکت که نیستش احرام، حرکت احرام نیت و تلفظ، بدون اینکه صوب احرامت حرکت بکنه شما نیت میتونی بکنی تلفظ به لبیک اللهم لبیک هم بگی، دیگه حرکت مغصوبی هم لازم نمیاد. تازه بر فرض حرکت مغصوبی هم لازم میومد بازم اشکالی نداشت، حالا بحثش رو بعد میکنیم. اما اصلا میخوایم بگیم حرکت مغصوبی هم لازم نمیاد که بگیم حرکت حرامه، حرکت مغصوبی هم لازم نمیاد، اما حالا بحث حرکت هم میکنیم. این از این بحث صوب طواف رو میخوایم بکنیم، میریم سراغ سعی. در سعیم باز دوباره همین مسئله رو داریم، میگیم در سعی ستر معتبر نیست، حتی عریانن هم درسته، یعنی اگر کسی را، یعنی مثلا فرض کنی حالا یه خانم یا یه مردی، گاهی وقتا مثلا این عربان بعض وقتا که این لباس های احرام پوشن خیلی وقتا وسطش درست نمیتونن با لباس های احرام ستر بکنن، حالا تو حال سعی وایسادن دارن حرکت میکنن خیلی مشکل نداره، اما تو زن خیلی بیشتره، خیلی وقت موهاشون بیرونه. آیا بگیم سعی باطله؟ نه، سعی باطل نیست، لباس اصلا شرط در سعی نیست. یعنی اگر یه کسی رسید به مسعا، حالا دیدی که بعضی وقتا بدون این که چون لباس های احرام دو تا لباس دیگه درسته، علاوه بر این دو لباس شرط نیست، اما بعضی اصلا یعنی استحبابی هم نداره، اما بعضی ها برای ستر عورت یه پارچه دور خودشون میپیچن، درسته؟ حالا این رسید دید هر دو تا لباس احرامش نجس شد، خواست بندازه کنار، گفت میندازم بشورم، یا خیس شده انداخت برای شستن، ستر عورت کرده گفت برم سری سعیم انجام بدم و بیام. میخوام میگم فتوا شما میدید سعیش باطل یا درسته؟ صحیحه، چون لباس احرام در سعی شرط نیست، حتی اگر خدای نگرده ستر عورتم نگرده بود بازم سعیش باطل نبود، گناهش مانه اینه که شما چرا ستر عورت نکردی، نه ربطی به سعی نداره، چون در سعی شرطی نشده، یه گناه دیگه یه مستقل انجام داده. پس ببینید در سعی ستر شرط نیست، لباس هم شرط نیست. چرا؟ اینجا دوباره صاحب العروه ممکنه همون حرفو بزنه که توی بحث قبلی اومد زد، گفت تو احرام حرکتی نبود، نیت میکرد با زبون میگفت لبیک اللهم لبیک، تو سعی باید حرکت کنه، لازمش حرکت لباس غصبیه، درسته؟ لازمش حرکت لباس غصبی، اون حالا بعد جواب میدیم خدمتون، که تصرف در مغصوب میگیم یه امری ملازم، کاری نداره به این بحث سعی، دو تا امره، دو تا هست ملازمه با هم هم هست، اما حکم عدل متلازمه این به متلازم آخر سرایت نمی کنه. شما از حیث اینکه این لباس رو داری حرکت میدی فعلت چیه؟ حرامه. اما از حیث اینکه داری حرکت میکنی به طرف مروه، از اون ور به طرف صفا، این حرکت شما سعیه، سعی شما هم سعیه. لباس غصبی هم تو ضمنش داری حرکت میدی، تو ضمن اون حرکتت، یکی حرکتت حرام هم هست. ملازمه با همان ملازم باشن، مگه حتما دو تا چیز که ملازمه و تو چشم یکی باشه؟ شما مفصل تو اصول دیدید، تو فقه هم دیدید که متلازمه گاهی وقتا حکمشون یکی نیست، اصلا یه متلازم حکمی نداره، اون یکی حکم داره، حتما حکم متلازم به متلازم دیگر سرایت. پس بنابر بله اجتماع هم نه قبول داره، یعنی قالب حرمت هست، بله قالب حرمته. حالا ما اونو عرض کردیم خدمتتون، قائل به اجتماع هم نه باشی، اینجا اجتماع هم نه نیست، چون دو تا حکم متلازمه، دو تا وجوده، از این جهت میگیم. ما میگیم اجتماع هم نه جایزه. اونایی که میگن حرامه و قالب امتناعن، اونا هم بعضیشون که جواب صاحب الوه دارن چی میگن؟ میگن صاحب الوه اینجا دو تا متلازمن، یکی نیست، متلازمن و حکم عدل متلازمن به دیگری سرایت نمی کنه. این خلاصه جمعه این هم. پس در سعیم سعت معتبر نیست، حتی اوریانن هم میشه انجام داد، پس ضرری به سعی نمیزنه. حالا لباس میخواد خمس نداده باشه، مغصوب باشه، الا اون حرکات ملازمه با تصرف در صوب مغصوب، نظیر اون چی که در لباس مسلی غیر ساتر گفتن وقتی که مغصوب بود. اما اینجا آیه خویی هم میفهمن قد ذکر ناهنا، که این نوع از تصرف ضرر به صحت صلات نمیزنه و ضرر به صحت سعی نمیزنه، چون صادر از مکلف دو تا فعل مستقل احدش مقارنه با دیگریست، وجودن و خارجن، اتحاد بین این دوتا نیست. یعنی اگر اسم امر نهی ما بگیم که جایز نیست، بازم مشکل ایجاد نمیشه. چرا؟ چون اینا دو تا فعل مستقلن، ملازمه با همن، مقارنه با همن. پس مانعی نداره که یکیشون مصداق واجب باشه، دیگری مصداق حرام. این حرکتی که داری میکنید از سعی به طرف، از صفا به طرف مروه و برمیگردید، این متصف به وجوب. اون حرکت لباسی که دارید انجام میدید متصف به حرمت. اینجا تا دو تا فعلا ملازمه با یک دیگر. رابع که سمن هدیه رو دیگه من عرض نمی کنم، چون بحثش رو مفصل کردیم. میریم سراغ یه بحث دیگه ای که اینم مطرح شده. حالا تو باب همین لباس مصلی الان دیدید، لباس طواف، تو باب لباس احرام، تو باب لباس سعی الان این مطرح شد. بعضی اومدن تو جای دیگه مطرح کردن، گفتن میتی رو یک شخصی داره غسل میده، این شخصی که داره غسل میده، این غسل دهنده، این شخص لباسش، لباس غسلی خمسش رو نداده. آیا خمس ندادن در این لباس شخصی که داره غسل میده باعث میشه که غسل باطل بشه؟ نه، این هم بحث مهمیه. این سوال بوده. مثل آقای بروجردی گفتن غسل صحیح هست. حالا من سوال بخونم بعد جواب آقای بروجردی، بعد وارد این مسئله بشیم. این مسئله این فرع هم صحبت رو بکنیم که دیگه بحثمون کامل بشه. میگن اذا غسل المیت من یلبس لباسا اشتراه به مال غیر مخمس، وقتی که میتی رو غسل بده کسی که لباسی پوشیده که با مال غیر مخمس خریدته و غیر مزکاست، آیا غسل صحیح هست یا نه؟ و حکم اون حجری که وضع میشه برش میت و اون انایی که باهاش آب میریزن رو میت، اون چیه؟ حالا ما کاری به اون دوتا جنبه نداریم، بیشتر رو همین جنبه لباس هستیم. مرحوم آقای بروجردی جواب میدن که الغسل صحیحون. چرا؟ چون اغلب ملابس و وسائل به مافز ذمه خریداری میشه. این اگر به مافز ذمه خریداری میشه، همون بحثی که مفصل کردیم، خرید سمن اگر توش کلی باشه، به مافز ذمه بوده باشه، دیگه اصلا این چه غسلی نیست، اصلا موضوع منتفی میشه. اگر بین مال خمس نداده بوده باشه، اون موقع است که صحبت میشه که این غسلیه. اون موقع با پول خمس، با عین پول خمس نداده خریده و میشه غسلی. اما اگر به ذمه بوده باشه که اصلا هم چیز مطرح نیست. لذا آقای بروجردی میگه نه، از اشتریت به مال شخصی و غیر مخمس و غیر مزکا، فما کانت من التصرفات فی الغسل التي تعد تصرفا فی مال الغیر فلا غسل لا یفه، ایشون فهمن غسل دیگه صحیح نیست، حتی غسلی که داره میده لباس و خمسش نداده، به صورت ثمن کلی معاف ذمه‌ای هم نخریده، به مال شخصی خریده، به خصوص این پول خمس نداده خریده، غسلی که داره مگه باطل. این فرمایش رو آقای بودی که فرمیدم مبناش هم فرمایشی که صاحب گربه دارن، حالا بعد حرف صاحب گربه رو میخونیم، ما این حرف رو قبول نداریم. ما اینجا بازم میگیم که غسلیه، همون فرمایشی آقای خویی اینا هم اعتقاد دارن، میگیم اینا متلازمه اینا. حالا فرمایش صاحب گربه رو اول بخونیم بعد این جواب رو عرض کنم خدمتتون. این صاحب گربه منشأ این حرفی که میبینید مثل آقای بروجردی اینا زدن تو کلام صاحب گربه هم هست در باب شرایط وضوع، وقتی که شرط رابع رو بیان میکردن لزوم اباحه ماء و ظرف و مکان وضوع مصب به ماءش، بعد تو مسئله 14 این شرط رابع اینو میگن، این مسئله صاحب گربه است، اذا کان الوضوء، ببینید این وضوء مطرح میکنن، حالا تو غسل اینجا مطرح شده، ایشون تو وضوء مطرح میکنن، اذا کان الوضوء، این مسئله تو غسل نبود اما تو وضوء صاحب گربه آوردن، مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل، یعنی اگه با لباس خمس نداده وضوء گرفتی اون حرف مهمی صاحب گربه، با لباس مغصوب، با لباسی که خمسشو ندادین، با این لباس وضو گرفتیم، میگن این حرکاتی که داری شما انجام میدی، این حرکاتتون باعث میشه که چی بشه؟ وضو بباده. تو وضو هم مهمه، ببینید میگم تو اصل مسئله قائل شدن یک به اباحه ما، به اباحه ظرف ما، اونم بعد مباح باشه، بعد به اباحه مکان وضو، بعد هم اومدن گفتن مصب به ما وضو هم بعد مباح باشه، همینه، بعد هر چهارتا رو گفتن مباح باشه. اینو تو اصل بحث شرط چهارم گفتن، پنجمیشو اومدن توی مسئله 14 گفتن، اون لباسی که پوشیدی هم باید مباح باشه، و الا حرکت وضویی که شما داری انجام میدی اون لباس حرکت میکنه، حرکت شما میشه حرام، بعد چی میشه؟ حالا از باب جل موعد و لایکون مقربن، از باب اجتماع امانه، امر دیگه نداره، حرکت وضوی شما تکلیفتون امر وجوبی نیست دیگه، یعنی این وضوع شما به فاقد امره، حرمت فقط داره، مجزی از وضوع واجب شما نیست. این نظر صاحب گربه این بوده. حالا اونم به عنوان لباس برده، ببینید حالا صاحب گربه تا اونجا تو کفش شاید لزومی برای حرکت نداشته باشه، باز همین که مدار رو راحت داره، صاحب گربه این حرف رو زده، اما خیلی از اعلام تعلیقه زدن، حرف صاحب گربه رو اونجا قبول نکردن، تو باب وضوع گفتن اینا با هم کاری نداره، همه حرفی که ما عرض کردیم خدمتتون، اینا دو تا فعل جدا هستن، اینا یکی نیستن که شما بگید امر و نهی این اجتماع پیدا میکنه، وقتی دو تا شدن، دو تا فعل شدن، موقع اشکالی نداره، یکیش واجب یکیش حرام، یه فعل نیست، ملازمن، ملازم باشن، ملازم بودن که دو تا رو یکی نمیکنه، که دو وقتی که کاری به اجتماع امر و نهی نخواهد داشت، لواحتی هم در این زمینه ما نداریم. ببینید مخالفین هم میرزای ناینی که میدونه آقا جمال گلپایگانی همیشه تو اوربل که نگاه کنیم فتاواشون با میرزای ناینی معمولا با هم، میرزای ناینی با آقا جمال رد کردن، اینجا گفتن که قبول نداریم، آقای میلانی هم رد کرده، آقای خویی بعض و لازم همینا رد کردن، خلاص حرف صاحب اوربل رو، البته خب قائل هم داره حرف صاحب اوربل، بعضی از اعلام این حرف رو پذیرفتن. بله بعد اینجا میگن ملازم هم دیگه، دو تا فعل ملازمه با هم میگن، اجتماع امر و نهی هم لازم نمیاد، حالا ما که میگن اجتماع امر و نهی هم لازم بیاد اشکالی نداره، المبعد و لایک و مقربن هم قبلا تو اصول صحبت کردیم گفتیم قبول نداریم، المبعد و لایک و مقربن قبول نداشتیم، مرحوم اصفهانی هم قبول نداشتن، محقق اصفهانی هم گفتن که یک شی واحد از دو جهت، از یک جهت میتونه مقرر باشه، از یک جهت مبعد باشه، ایشون هم قالب اجتماع امر و نهی بودن، ما هم همین قائل بودیم، گفتیم درسته اجتماع امر و نهی اشکالی نداره، المبعد و لایک و مقربن هم قبول داشتیم، گفتیم شی واحد گاهی وقتا تو عرف هم همینجوره، به دقت عقلی هم حتی همینجوره، شما گاهی وقتا میدیدید که این شی از یه جهتی خوبه از یه جهتی بده، امر واحده اما دو تا جهت داره، هم جهت خوبی رو جمع کرده با جهت بدی با هم جمع کردیم، پس میتونه از یه در مبعد باشه هم یه سه حالا اونجا باز دلیل ها فرق میکنه تو بحث نماز، اما اونجا هم این بحث هست. لذا ما تو اونجا اومدیم مثلا نماز در زمین قصدی ما هیچ روایتی در موردش نداریم الا همین روایت تو هفت و روایت تو هفت الوقوع که خوندیم که سند نداشت. حالا یه جا با سند ذکر کردن که اونم سندش کسی قبول نداره، اما تو جای معروفش تو هفت که قبول نداره اصلا روایتی وارد نشده. یعنی آقایی میگن هیچ شد. بعدم بعضی میگن اجماع فضله به شاهد مخالفه، اجماع هم محقق نیست، اجتماع هم رو نرخو مقالب جواز شد چکار کنیم؟ چه وجه بگیم باطله؟ حالا به احترام روایت تو هفت و این وجوهی که هست گفتیم احتیاط باید کرد، اما از جهت دلیل دلیل تمام نیست. هر کدوم روایت تو هفت البته یه وجهی برای تقریر تمامیتش هست که اگر لم یکن من وجهی و حله فلا قبوله. انظر که داری فیمت و سلی و علامه تو سلی، بر چی بر کجا داری نماز میخونی و در چی در چه لباسی. اگر لم یکن من وجهی و حله فلا قبوله، بعضی دلالتش خطی میگرده مثلا این محصول قبول معنویه، قبول نیست. مثل این که عرق پر نماز بخونی تا سه روز قبول نیست. آقا این وقتی که قرینه داشته باشی قبول مقابل بطلانه. ازهر نمیگم مثلا حتما همین، اونم یه ظهوری داره، اونم یه ظهوری داره که قبول رو ما بزنیم به چه موردی؟ به مورد اینکه صحیح هست اما قبول نیست. اما ازهر اینه که بریم بر بخوره بریم تو مقام دلاتی بله؟
بطلان مقابل صحت
نه میدونم
قبول رو با حملش بکنیم بر صحت
نه نه ببینید قبول عبادت خود مسئله قبول، قبول از هر درش اینه. وقتی میگم قبول نیست این نماز، این نیست که هم بکنیم از ذات معنوی حکم ظاهری رو داریم بیان میکنیم. ببینید اصلا کلن در مقام بیان احکام ظاهری شرع این هست بابه که تقابل با بطلان میخواد داشته باشه. وقتی که ساره داره احکام ظاهری رو بیان میکنه، ظاهرش اینه که داره حکم الله رو بیان میکنه، نه مسائل معنوی اخلاقی. اینو میبونی اصله. وقتی میگه شعار لا قبوله، شما حملش بکنید به اینکه نه از جهت فقهی قبوله، معنوی گفتم، نه در مقام بیان احکام چون هستن اهل بیت از شما بله، باید در مقام بیان احکامه قبول به این معناست. از هر برن از هر به این میخوره، چون در مقام بیانش یه احکامه. یه دفعه ما قبول میزنیم که نه بابا در مقام بیان احکام نبوده این جمله، این در مقام بیانیه که ثواب نمیبری، ازت خدا نمیپذیره. در مقام بیان احکام اصلیه که چیه؟ حکم الله بیان کنه. لذا ما میگیم ولی اونم ظهوری دارد، اونو قبول میکنیم ظهور داره، اما از هر اینه که چون در مقام بیان احکام حمله بر این بشه که باطله. اینو معنی محقق دامادم فرموده بود توی کتاب الصلاتش این معنا. حالا از یه حال ما در مقام استظهار حرفی نداریم. خود تو هفهم مثل صاحب و سائل جزو کتب معتبر میدونیم. ما این بحث رو بعد مفصل عرض کردیم، بعضی کتب رو این اصحاب جزو کتب معتبر حساب کردن، صاحب و سائل لذا این رو تو وسائل آورده. بعدم یه نکته دیگه هم عرض کردیم، بعضی اساتین هم اینو میفرمودن، بعضی روایات به خصوص اون روایات جامعه، مثلا یه روایاتیه که مثلا 400 تا تعبیر توش داره، یه روایاتیه که مثلا 10 صفحه روایات جامعه است، اینا گفتن قوت متنش خودش دلیل بر صدوره تو جایی که قوت متن داره، مثل روایت قبیل از این روایت هاست. یعنی روایتی که شما میدونی انهو به قول بعضی بزرگان گفتن به قول آقای بهجت بایی تعبیر اینجور میکردن که لحن معصومه، میفهمید که معصوم ساده شده، لحن معصومه. بعضی ها مثل بعض الاساتی اینا میفهمن آقا قوت متنش جوریه که شما سندم نداشته باشه باید بپذیری، لااقل دیگه در موردش احتیاط کن. ما این حرف رو میزنیم لااقل اگه نمیپذیری به احتیاط موجود کنیم. این روایت دلالتش خوب، سندم حتی که اینجا سند داره اما سندش به درد نمیخوره، اما سندم که نداره مال تو حرفی، این روایت جامعه قوت متن چیه؟ خلاصه جوریه که شما لااقل اگه قبول نمیکنی باید احتیاط کنی. این جهت هست، اما چه بسا کسی قبولم بکنی. خلاصه این جهت تو اون باب هست. پس فل جمله این فرمایش که صاحب عروه‌ام اینجا اومدن گفتن مخالف زیاد داره و ما اینم قبول نمیتونیم بکنیم. اینا دو تا فعل ملازمه تو باب اجتماع و نهی. ما اونجا مفصل صحبت کردیم فرمایش میزاینانی و حاضی ها اینا که میخواستن فعل رو جدا بکنن، گفتیم واقعیتش اینا دو تا فعل جداست. از جهت معقولات دو تا فعله، اگه اینا رو با هم خلط نکنیم نخواهیم بگیم واحده، نه معقولش هم دو تاست. وقتی معقوله دو تاست ما میگیم که چیه؟ میگیم که حکم عهد متلازمن به متلازم آخر سرایت میده. این هم بحث ما در اینجا، بحث ما در این قسمت تمام شد تا بریم سراغ اون یکی تعبیر اگر منتقل بشه بلا عوض. تا حالا صحبت ما در مسئله 52 عروه تو این قسمت های اولش بود، اگر منتقل بشه از بایع به دیگری معل عوض، یه عده گفتن منتقل میشه خمس به ذمه، یه عده اومدن گفتن به یه فضولیه. ما این حرف گفتیم، حرفی که آقای خویی هم پسندیده بودن و خیلی از اعلامی که تابعشونن، میگفتن که اگر عوض داشته باشه خمس میره رو عوضش. من اینو فروختم خمس داده نبود، خمس بهش تعلق گرفت، تا فروختم پوله که گرفتم خمس میره پی پوله که عوضشه. از کجا اومدن این حرف رو زدن؟ تو جمع بین روایات تحلیل آخری کتاب خمس بحثشو میکنیم مجدد، این دوره ثابت قدیم در 11 سال پیش بحثشو کردیم. خمس میره تو عوض، اگه عوض نداشته میره تو ذمه. حالا میرسیم به این تعبیر که حالا اگر عوض نداشته باشه اینجا ببینید چی بگیم. انشاءالله بحثشو فردا جلسه بعد عرض کنم. صلی الله علیه و محمد و آله.